غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاکم بر این بویم. آه 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 آه
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالی عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا با بینای
گمرکات وقت زمانی که من تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل به
پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان هستند. بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تهران و عوامل افزایش ناامنی ها و سقوط برخی از ولسوالی ها. ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. آقای ظریف در این دیدار حمایت ایران از انجام گفتگوهای بین الافغانی و همچنین حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان مورد تاکید قرار داد. در این ملاقات ژان آرنو اظهار داشت مشکل افغانستان از طریق اقدامات دست جمعی قابل حل است و محور تلاش‌های وی یافتن راهی برای این همکاری جمعی است. در همین حال هفته گذشته محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به صورت تلفنی گفتگو و تأکید کرد ایران برای کمک به روند صلح در افغانستان آماده است. وزیر امور خارجه افغانستان ضمن تقدیر از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان گزارشی از اقدامات انجام شده برای پیشبرد روند صلح ارائه کرد. یکی از عرصه‌هایی که در روابط بین ایران و افغانستان هموار مورد علاقه و تأکید مقامات، مردم و تاجران و سرمایه گذاران دو کشور بوده عرصه روابط اقتصادی و تجاری است که ارتباطات خوب و رو به پیشرفتی هم در این زمینه برقرار شده. اما از مسائلی که مقامات و کارشناسان و سرمایه گذاران افغان بران تأکید دارند، توازن صادرات و واردات بین دو کشور هست که در حال حاضر این توازن وجود نداره و میزان واردات افغانستان از ایران بسیار بیشتر از صادرات به ایران است. در تماس با حسین سلیمی تاجر و سرمایه گذار ایرانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از وی پرسیدیم که چه تلاش ها و اقداماتی در راستای رسیدن به این توازن انجام شده و یا در حال انجام است.
ما راه هایی که بتواند دو طرفه باشد رو هم مطرح کردیم، حتی قطاری که بتونه مستقیم به افغانستان بره که هزینه کالا رو کم کاهش بده رو مطرح کردیم. ساخت زیست بنای جاده هایی که بتونه از دوغارون یا میلک که به افغانستان میده این راه ها رو طوری بکنن که رفت آمد و تردد رو سریع‌تر بکنه، نباید کامیون یک هفته پشت مرز بمونه. اون امکانات دو طرف باید طوری باشد که بتونه کامیون بره زودتر تخلیه کنه برگرده که هزینه هم رو کاهش بده، که البته متاسفانه مدت ها طول کشید که بتونیم مرز دوغارون رو مثلا اصلاحاتی بکنیم که اخیراً هم یه آتش‌سوزی شد بوده خود. برای با کمک جمهوری اسلامی سریعا متوقف شد. ببینید، اصل بر این است که حرف صحیح قابل درک است، ما هم این رو درک میکنیم. من تحریر رو که بیشتر متقابل دارم بررسی میکنیم و به جاهایی هم رسوندیم، هنوز مسلما موفق خواهیم شد، اینه که ما بیاییم کالاهایی که ما از کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم بریم در خود افغانستان تولید بکنیم. ایرانی ها برن با مشترکان برادران افغان، مثلا ما داریم گوشت رو از کشورهای راه‌های دور استرالیا جاهای مختلف وارد میکنیم. چرا؟ خب ما از کشور همسایه‌مون که هم مرز با هستن و حتی نوع گوسفندشون و گوشتشون هم کیفیت گوشت‌های تولید داخلی هست، خب بریم در اونجا ما کشاورزی کنیم یا نیجه بکاریم، کشتون دامپروری رو رونق بدیم، ماشین‌آلات اگه ندارن از ایران ببریم، بعض رگ ندارن از ایران ببریم، در اونجا رونق بدیم کشاورزی رو، و بعد مواد اولیه‌ش که مثل چوندر قند به شدت مورد نیاز ما هست ما بریم اون رو وارد بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هایی که من در فکرم آمده و اخیراً شروع کردیم، یه سال داریم مطالعات ساختاری می‌کنیم که ما چیکار کنیم در افغانستان که بتونیم موادی رو تولید بکنیم و بعد اون مواد که مورد مصرف ایران هست رو به ایران وارد کنیم در مرز. کار دیگه ای که من پیشنهاد دارم بعد گسترش بدیم، مشکلاتی داره، الان هم کاربرد داره، داره عمل میکنه ولی در سطح کوچک، اون بازارهای مرزی که ما اگر بتوانیم موفق بشیم این بازارهای مرزی رو با افغانستان که کالاهای ما در اونجا عرضه بشه و کالاهای اونها در مرز عرضشه، این رو رونق بدیم، میتواند کمک کار همین بحث صادرات افغانستان به ایران باشه.
رئیس جمهوری افغانستان در نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه گفت کسانی که با دکتران و کادر درمانی برخورد نادرست کرده اند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند. این نشست با هدف مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این مورد برگزار شد. پیش از این گزارش شده بود که همراهان یک بیمار کرونایی که به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته بود با دکتران حمله و تجهیزات بیمارستان تخریب کردند. در همین حال گفتگوی داشتم با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل، درباره وضعیت کووید 19 در افغانستان و از ایشان پرسیدم درباره روند مبارزه با این بیماری و مشکلاتی که وجود دارد.
ما فعلا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و سه شفاخانه دیگه که مختص به کووید 19 در شهر کابل خدمت میکنند، در اینجا ما به قدر کافی از کادرهایی که آموزش دیدن در بخش کووید 19 چی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، اونا مصروف خدمت به مریضا هستن. مشکلی که همیش سر و صدا از دو جبه میخیزه، یعنی مشکل ایجاد میشه که از نبود منابع شکایت دارن. طبعا شما میفهمین که هند با او بزرگی چند وقت پیش با کمبود شدید اکسیژن مواجه شدن که حتی قرار شد از افغانستان هم یک مقدار بالون اکسیژن اوجا کمک شود، که داخل دیده شد که اوجا وقتات کم شد و نشد که کمک بره باوجه. لیکن ما آمادگی کامل و یک تعداد از مریضایی که نظر به نفوس مد نظر گرفته شده داریم، لیکن از این که اگر بیشتر شود، یعنی تمام مردم مصاب بسازه و تعداد وقات ما زیاد شود، احتمالاً به مشکل مواجه شد. هنوز ما موفق هستیم، با مشکل مواجه نیستیم. در حدود 7 مرکز تولید اکسیژن در کابل فعالیت دارند و در حدود تقریبا چند شفاخانه است که خود ماشینای اکسیژن دارند و ما فعلا وضعیت ما خوب است.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در جریان هفته گذشته ناامنی‌ها در افغانستان شدت گرفت و حتی برخی ولسوالی‌ها سقوط کرد. اینکه علت چیست، مقامات امنیتی و همچنین کارشناسان نظامی به عوامل گوناگونی اشاره کردند. در این باره ما نظر محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان، پرسیدیم.
خب قضیه دوسی جهت داره. جهت اول از این که همیشه رایتی گفتگوها و مسائل سیاسی وضعیت از لحاظ روحی برای طالبا بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت، تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدن، هزاران نفر هم نمودر که اطلاع دارین از مبعث راه شدن، این باعث شده که اینا یک باور برسن که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی با موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه ای هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اصطلاح محاکمه وضعیت نتانست انجام بده، که قبل از اینکه حملات طالبا آغاز بشه در قسمت استقرار یا طبیعی قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی داریم، کجا را جمع کنین، کجا را داشته باشین، بدون خارجی ها به کجا میتونین مقاومت کنین، به کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن، یا یک کوتاهی و گویی دیگه یک کوتاهی که باید کار میکنن کار نکردن دیگه. لاز و نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه، یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی ها رو سقوط بدن. جهت سوم از این میسته که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قوماندانی یک نواخ نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت توزیع شده بین نهادهای مختلف. به طور مثال سر قوماندانی اعلی قوای مسلح یک طرف، شورای امنیت از حالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده، بین وزارت دفاع یک کم چالش‌های بین مسئولین ناوجود داره، وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی خود یک شناخت پیدا کنن.
قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش نبیر کل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یکدیگر در کنار مسائل مورد علاقه به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دارد. رئیس جمهور قزاقستان بر ادامه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در این کشور تأکید کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد هم با نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. از عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل پرسیدیم با توجه به اینکه در گذشته هم کشورهای آسیای میانه برای کمک به تامین امنیت و ثبات در افغانستان اعلام آمادگی کرده اند، چقدر ظرفیت در این کشورها برای این منظور وجود دارد؟
بنابر اون تفاهمی که با شوروی دارن، شما دیدین که در کریمیا هم جنجال های بر سر جزایر مربوط به روسیه شد که تجربه تلخی بود برای از این کشورها. اینا استایستا دوباره میخواین که به مو یک حلقه که در برابر منافع غرب قرار داشته باشن یا لااقل از نفوذ غرب جلوگیری بکنن. اینا پس امو اتحاد خود حفظ کردن و حال میخواین که افغانستان هم شامل همی حلقه بسازن و خطر غرب از ایجا رفع بکنن، چنانچه تا اندازه هم کردن. بنابراین این مقاومت های همی کشورهای منطقه که بالاخره امریکایی را مجبور ساختن که عقب نشینی کنند، مانند روسیه یا به اصطلاح سوسیال امپریالیزمی که در او وقت از جانب بعض چپی های دیگه عنوان می شد که اینا هم به شکل یک کشور امپریالیستی شدن، یک کشور توسعه طلب شدن. روسیه و می خواهد تا آبهای گرم نفوذ خود پهن بسازه. این خطرات کم کم متوجه ساخت کشورهای منطقه را و آل هم تلاش دارند که در افغانستان یک صلح نسبی را برقرار بکنند تا آتش جنگ نفوذ نکنه در کشورهای منطقه و اینا را خراب نکنه مانند افغانستان. اما قدر اینا تأثیر گذار نیستند مانند خود روسیه که در برابر منافع آمریکا در منطقه میشه قرار داشته و باز هم جلوگیری خواهد کرد از نفوذ آمریکایی ها و به خصوص آمریکایی ها ایره متوجه شدن که نمیتونن هر قدر هم جنگ بکنن، سرنوشتشان مانند شوروی خواهد بود و حال عقب نشینی کردن در پاکستان و ایجا پایگاه خود افراز کردن که من فکر میکنم این هم نتیجه نمیتونه و شاید پاکستان هم مانند افغانستان درگیر جنگ های داخلی و کشمکش ها شود.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
با عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نثارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قرار...
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر؟
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که...
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. و تو این مرد، فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی.
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من دارم.
قربان خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کردیم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم. اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادر به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شده‌ام را به من بازگردانند من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمیکنم بتوانیم خواسته او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمیتوانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وزیر را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر شمران عجمن. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما همراهان خداجو التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که اطاعت عباداتتان مورد قبول درگاه حق واقع شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا
اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مقامات محلی ولایت غزنی افغانستان از بازداشت 7 عضو طالبان در مرکز این ولایت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز گفت در چند مورد عملیات نیروهای امنیت ملی 7 عضو طالبان که در ماین‌گذاری‌ها و عملیات‌ها در مناطق مختلف مرکز غزنی و برخی ولسوالی‌ها نقش داشتند بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کردند. جمعه‌زاده افسود از این افراد چند حلقه ماین و مقدار مهمات نیز به دست آمده و با بازداشت این افراد وضعیت امنیتی در مرکز و ولسوالی‌ها بهبود خواهد یافت. طالبان تاکنون درباره بازداشت این دسته از اعضای خود اظهار نظر نکردند. گفته نیست که در هفته های اخیر حملات طالبان در مرکز و ولسوالی های غزنی مثل سایر ولایات کشور شدت گرفته است. در چند روز گذشته ولسوالی های جغتو و دهیک سقوط کرده و نیروهای امنیتی از برخی مناطق ولسوالی های مقر و آببند هم عقب نشینی تاکتیکی کردند. رهبر حزب اسلامی افغانستان با هشدار در مورد خروج غیر مسئولانه امریکایی ها از افغانستان گفت که با این وضعیت دولت توان مقابله با شبه نظامیان طالبان را ندارد. گلبدین حکمتیار که با روزنامه دیلی تلگراف سخن می گفت تصریح کرد امریکایی ها با سرعت در حال خروج هستند و من می توانم واژه غیر مسئولانه را هم به آن بیفزایم، زیرا مسبب ناامنی های فعلی و آینده هستند. به گفته این شخصیت سیاسی افغان، امریکایی‌ها بعد از یک جنگ 20 ساله فرسایشی بدون اینکه مسئولیتی در قبال تشکیل دولت آینده در افغانستان بپذیرند می‌روند. حکمتیار که با وجود امضای پیمان صلح با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از منتقدان وی است، افسود که دولت کنونی شکست خورده و فاسد است، محبوبیت ندارد و مملو از تفرق است. و همچنین رسانه‌های غربی را مسئول تخریب وچه خود خواند و مدعی شد که جان باختن مردم در طول جنگ داخلی چیزی نیست که بتوان با کشته شدن در نتیجه اشغال خارجی مقایسه کرد. این در حالی است که حکمتیار خود از اوایل دهه 90 میلادی به دلیل راکت پرانی نیروهای تحت امرش به کابل پایتخت افغانستان به قصاب کابل شهرت دارد. انفجار همزمان در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان 7 کشته بر جا گذاشت. هر دو رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی در دو موتر حامل مسافرین در حوزه ششم و سیزدهم ایستگاه سر پل دشت برچی غرب کابل بوده است. تاکنون 7 تن در این رویدادها کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ششمین دور مذاکرات وین با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شد. به گزارش ایسنا، ششمین دور مذاکرات وین با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین با حضور هیات‌های ایرانی و نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای 4 جمعیت در پایتخت اتریش آغاز شد. رئیس هیات ایرانی در این دور از مذاکرات به مانند دوره‌های قبلی بر عهده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران است. عراقچی امروز وارد وین شد. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرف‌های غربی به تعهداتشان در برجام اظهاراتی زیاده خواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافق هسته‌ای در وین بیان کرد. به گزارش رویترز، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی زیاده خواهانه در آستانه ششمین دور مذاکرات ایران و گروه 4 جمعیت در وین از همه طرف‌های برجام خواست که در مذاکرات پیرامون این توافق هسته‌ای در پایتخت اتریش انعطاف نشان دهند. وزیر امور خارجه آلمان در اظهارات زیاده خواهانه خود به آنچه که از سوی آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در وین باید انجام شود اشاره مستقیمی نکرده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به منظور از سرگیری مذاکرات برجام امروز وارد وین پایتخت اتریش شد. دولت پاکستان بودجه نظام دفاعی سال مالی جدید این کشور را 6.2% افزایش داد. به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال مالی جدید پاکستان از جون 2021 تا جون 2022 تقدیم مجلس این کشور شد و بر اساس آن بودجه نظام دفاعی پاکستان نسبت به سال گذشته 6.2% افزایش نشان می‌دهد. شوکت فیاض‌ترین وزیر امور مالی دولت پاکستان روز گذشته در صحن علنی مجلس با تشریح برنامه بودجه سال مالی جدید این کشور اعلام کرد 1.370 میلیارد روپیه بودجه نظام دفاعی پاکستان در سال مالی جدید خواهد بود. هزینه های برنامه ریزی شده برای نیروهای مسلح این کشور 16% کل بودجه پاکستان را تشکیل داده و 2.54% از تولید ناخالص داخلی می باشد. فضای رقابتی میان اسلام آباد و دهلی در شبه قاره از دلایل عمده افزایش سالیانه بودجه دفاعی پاکستان است. با این حال کارشناسان در این کشور میگویند بودجه نظام دفاعی هند 6 برابر بیشتر از بودجه دفاعی نظامی پاکستان است. یک نظامی دیگر ارتش ترکیه در عملیات مداخله جویانه ارتش این کشور در عراق کشته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه اعلام کرد یک نظامی ارتش این کشور دیروز در منطقه عملیاتی پنجه صاعقه در شمال عراق در پی حمله راکتی نیروهای حزب کارگران کردستان پیکک به یکی از پایگاه‌های نظامی ترکیه به شدت زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. با کشته شدن این نظامی 23 ساله تعداد تلفات ارتش ترکیه در عملیات مداخله جویانه پنجه صاعقه به 10 نفر رسید. عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه نیروهای پیکک در عراق و سوریه بر رغم اعتراض گسترده مردم این دو کشور ادامه دارد. وزارت خارجه دولت مصطفی یمن وابسته به رژیم سعودی با هر گونه رفع محدودیت‌ها از میدان هوایی صنعا و بندر الهدیده مخالفت کرد. به گزارش امروز وبسایت الخبر الیمنی، پس از بیانیه مشترک آمریکایی، اروپایی و سعودی، وزارت خارجه دولت مصطفی منصور هادی با صدور بیانیه اعلام کرد که بازگشایی میدان هوایی صنعا و بندر الهدیده موجب واردات سلاح از سوی دولت نجات ملی یمن و نادیده گرفتن بحران گرسنگی می شود و به جای آن اتحادیه اروپا باید فشار بیشتری به ارتش و کمیته های مردمی بیاورد. نشست مجازی آمریکایی، اروپایی، سعودی شب گذشته با حضور فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی و تیم لندرکینگ نماینده آمریکا در امور یمن تشکیل شد. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، پیشنهاد جدیدی به دولت نجات ملی یمن مبنی بر رفع بی‌قید و شرط محاصره میدان هوایی صنعا و بندر الهدیده در مقابل توقف عملیات آزادسازی ولایت معرب داده شد. مخالفت دولت مصطفی وابسته به عربستان با این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که هیئت عمانی در سفر روز شنبه خود به صنعا نامه‌ای از محمد بن سلمان ولی عهد سعودی برای عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن آورد که شامل امتیازهایی از جمله آمادگی برای بازگشایی میدان هوایی صنعا و بندر الهدیده و کمک فوری به یمنی ها در ازای توقف عملات نیروهای یمن در معرب و توقف عملات پهبادی و موشکی در عمق عربستان سعودی بود. نظامیان صهیونیست با تیراندازی به سوی یک زن فلسطینی در شمال قدس اشغالی او را زخمی کردند. به گزارش شبکه الجزیره، این زن فلسطینی امروز در پست تلاشی قلندیا در شمال قدس اشغالی هدف مرمی نظامیان صهیونیست قرار گرفت. فلسطین الیوم هم به نقل از شاهدان عینی گزارش کرد که هنوز هویت این زن فلسطینی مشخص نشده و نظامیان اشغالگر او را روی زمین رها کردند. در پی این تیراندازی پست تلاشی قلندیا کاملا مسدود شده و اجازه عبور و مرور به موترها و آبران پیاده هم داده نمی شود و نظامیان صهیونیست حتی هنوز اجازه رسیدن موتر آمبولانس به پست تلاشی برای انتقال زن مجروح به شفاخانه را ندادند. شبکه المسیره نیز به نقل از منابع فلسطینی از شهادت این زن فلسطینی خبر داد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
چو بنگری در صفه دلای من نیست جز او چو بنگری در صفه دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه او به او آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه او به او سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد مهر به بحر و جون به جون قطره به قطره شد به شد مهر